داده تحویل داروخونه میشه، همونا به نحوی پولش برمیگرده به خود ساپلایر. و این وسط پخش خیلی درگیر خرید و فروش از نظر کاغذی هست، ولی از نظر بار مالیش ممکنه از نهای مالیش رو خیلی وقتا میدازن گردن تامین کننده. من اون قسمت عملیاتیش رو میگم، چند درصد هزینه های عملیاتی پخش لوجستیکه، چند درصدش بگو انبارداری، و چند درصدش هزینه های پرسونلی ویزیتوری. این چون من یه سری آمار دارم و بعد میخوام ازش استفاده کنم. من ترجیح میدم که مرادی تو این حوزه کارشناس‌ترن.
خیلی عملی. آقای دکتر مرادی، در شرکت شما این تقسیم به چه صورته؟
عرض کنم خدمت شما که همجه که آقای دکتر فرمودن، این موضوع در شرکت‌های مختلف صنعت پخش داری مقداری مختلفه. برای مثال شرکت‌هایی که به بخش دولتی محصول نمیدن، هزینه‌های مالیشون مینیمم یا اصلا هزینه مالی نخواهند داشت. ولی توی شرکتی مثل توزیع داروپخش که رسالت اجتماعیش ایجاب میکنه که حتما محصولات رو به موقع و بدون چشداش به حتی زمانهای پرداخت گاهی این اتفاق میفته به دانشگاه علوم پزشکی برسونه، برای اینکه خدای نکرده بیماری در یک دانشگاه یا در یک بیمارستان به خاطر عدم وجود دارو دچار مشکل نشه، خب این هزینه‌های مالی تعیین کننده است. ما الان هزینه‌های مالیمون یه چیز حدود 30% هزینه‌های ما رو در حقیقت شامل میشه که این عدد بزرگه. شاید کم، هیچ شرکت پخشی قطعا این مقدار هزینه مالی نداره. اگر این موضوع رو کنار بذاریم، فرض کنید هزینه مالی صفر باشه، عمده هزینه شرکت‌های پخش هزینه‌های پرسنلیه. یعنی من هزینه های پرسنلی رو هم برای قسمت فروش و بازاریابی باید در نظر بگیرم و هم سایر عوامل، چون در حقیقت پرسنل شرکت های پخش در سه رده سازمانی عمدتا فعالیت میکنند. یه عده فروشنده و تیم فروش هستن، عده در بخش عملیات و توزیع و انبار کار میکنن، عده هم در بخش مالی به جزاله تعدادی نیروی متخصص ستادی. مجموع این در حقیقت هزینه ها سهم عمده هزینه ها رو شامل میشه. یعنی عرض کردم اگر هزینه مالی رو بذارم کنار، حالا اینجا ما 100 واحد در نظر بگیریم، یه چیز حدود 70-75 واحد این هزینه ها، این 75% هزینه ها رو هزینه های پرسنلی شامل میشه و یه چیزی حدود 20-25% هزینه ها هم هزینه های عملیاتی هست.
شما چقدر پرسنل دارین؟
ما 1200 نفر پرسنل مستقیم داریم، ولی خب تعداد بسیار زیادی هم به صورت غیر مستقیم کار میکنن دیگه با شرکت توزیع.
خب در بخش دوم برمیگردیم به خانم هانی عظیم‌زادگان، مترجم و کارشناس فضای مجازی. بفرمایید.
بله، در مقاله اول که ما به صورت کلی بررسی کردیم و المان‌ها رو برشمردیم، اگر خاطرتون باشه در المانی که به عنوان تایپ یا نوع بود که لوجستیک سرد و غیر سرد رو در نظر گرفته بود، ما یک کمی در این مقاله دیدمون رو جزئی تر کردیم و اومدیم این cold chain logistics رو که در واقع مربوط به زنجیره سرد دارویی میشه در نظر گرفتیم. در سایت Research and Markets در ژانویه 2020 مقاله با این عنوان منتشر شده، cold chain logistics market for pharmaceutical industry by service and geography، بازار تدارکات زنجیره سرد برای صنعت دارو از طریق خدمات و جغرافیا. خب ببین، نویسنده این مقاله به صورت خلاصه بگم، اومده بازار جهانی لوجستیک زنجیره سرد رو در صنعت داروسازی رصد کرده و یک کمی هم تارگت رو در این مقاله کوتاه‌تر کردن، یعنی اون هدف رو تا 2024 در نظر گرفتن. در مقاله قبلی 2028 بود، این در تا سال 2024 و دیدن که زنجیره سرد با رشد 9.48 میلیارد دلاری همراهه و پیش بینی میشه که 10% نرخ رشد مرکب سالانه رو با پیشرفت به همراه داشته باشه و پیش بینی میشه که این ادغام رو به رشد در بازار جهانی لوجستیک مراقبت‌های بهداشتی باعث تقویت این بازار میشه.
بله،
حالا چجوری تقسیم بندی
با واکسن‌ها فکر می‌کنم این شرایط تشدید هم شده.
دقیقاً اگر اشتباه نکنم آقای دکتر، واکسن فایزر و مادرنا خیلی باید در دمای منفی شدیدی قرار بگیرن برای نگهداری.
بله.
بعد اومدن گفتن خیلی خب برای این مارکت سگمنتیشن، تقسیم بندی بازار دارو برای با همه لوجستیک سرد، ما دو بخش رو در نظر داریم، که سرویس که خدمات رو در نظر داره که شامل انبارداری و حمل و نقل، و دیگری جیوگرافیک سگمنتیشن، تقسیم بندی جغرافیایی که شامل آمریکای جنوبی، شمالی، اروپا. و در آخر بیان کرده که مراقبت‌های بهداشتی به عنوان مهمترین دلایل هدایت بازار زنجیره سردن، و در آخر 25 فروشنده فعال در بازار تدارکات زنجیره سرد رو نام برده، برای مثال KSCP یا دویچه پست ایجی یا فدکس کورپ. اینا خیلی نقش اساسی در این زنجیره داره.
خیلی متشکرم، ممنون از اطلاعاتی که ارائه کردیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بسیاری. آقای دکتر عبداللهی در خدمت شما هستیم. این عدد رقم‌های شرکت داروپخش.
آره دم دکتر موردی گرم. من چون این اطلاعاتی که داشتم از بخش خصوصی هم که داشتم تقریبا همینه. یعنی ببین حدود 70-75% هزینه‌های شرکت‌های پخش ما پرسونلی. حالا یه پخش بگیم عملا دولتی دیگه، چون حالا درست تو بورسن ولی بالاخره مال گروه شستان. داروپخش ممکنه رسالت‌های غیر کسب و کاری هم داشته باشه برای مدیریتش، از این می‌گذرم.
بله.
30% میمونه برای لوجستیک و انبارداری. من از یه پخش خصوصی صورت‌های مالیشون رو دیدم و پخش خصوصی بزرگیه، یعنی جزء پخش خیلی کوچیکه، مثلا ردیف 60م نیست، ردیف 7م 8م 10م این حدودا.
درسته.
این 30% رو اگه آوت سورس بکنن خودش تقریبا دوباره 30% میاد پایین. ولی خیلی از این پخش‌های کوچیک برای اینکه اون لوازم رو ایجاد بکنن اومده دوباره لوجستیکش رو آوت‌سورس کرده. یعنی یه شرکت حمل و نقلی وجود داره که میاد مثلا برای 3 پخش کوچیک جنس جا به جا میکنه.
بله.
و خب یه هزینه ای از اونا میگیره. وقتی هزینه های اونو آوت‌سورسی حساب میکنی، یعنی یه نفر تخصصی فقط حمل کار میکنه، یه نفر تخصصی انبار کار میکنه، چون واقعا بعضی وقتا انبارا، حالا پخشی میگم بزرگ رو بذاریم کنار، از مثلا ردیف 5 به پایین که بریم خیلی هاشون مجبور بودن انباری بزنن که این انبار خالیه.
بله.
و دارن هزینه های سربارش رو میدن، حواسازش رو میدن و خلاصه این هزینه رو میدن، اینا میتونن با هم مرشن. و اگه ما این کار رو بکنیم اون 30% خودش 50% کاهش پیدا کنه. پس اینو داشته باش که ما اگه آوت‌سورس بکنیم هزینه های اون قسمت اصلی پخش لوجستیک و انبارداری رو نصف میشه هزینه‌هاش. هزینه‌های مالیو که حالا دکتر گفت من خیلی واردش بازم نمیشم، اون 70% پرسونلیه اگه برن دوباره رو دکتر مرادی یه به قسمت دیگه، چون عددام با اون منطبق بود، ریزش بکنی نگاه میکنی بازم 70% این اون فروشیان، یعنی اون ستادیه انبارداریه و اینا، اونا دوباره میشن 30%. یعنی
تایید میکنن آقای دکتر مرادی هم همینطور.
آره 50% هزینه‌های یک پخش که شاید بگیم حالا ما هزینه های پخش رو حالا در نظر بگیریم، 50% هزینه‌اش میشن هزینه های ویزیتور، یعنی فروش عمدتا میشه ویزیتور.
بله.
از یه طرف میتونیم بگیم شغل ایجاد میکنیم، ولی تکنولوژی شغلا رو رینوویت میکنه. بالاخره اگه مثلا فرض کن صنعت IT بیاد، یه سری شغلا از بین میرن، یه سری شغل جدید ایجاد میشن.
بله.
بالاخره صنعت IT اگه بیاد اون دیولپرها نیاز زیاد میشه، ما دیولپر میخوایم، آدمایی که AI کار کنن میخوایم، هوش مصنوعی کار کنن میخوایم، آدمایی که مهندسی صنایع بدونن میخوایم، همه اینا رو خواهیم خواست، ولی با نیازمون به ویزیتور حذف میشه. و الان تو دنیایی که حالا شاید کرونا یه مقداری هم تسریع کرد این موضوع رو، واقعا 50% هزینه های یه پخش صرف فقط یه ویزیتور شه که یه لیست کاغذی رو میبره توی مثلا داروخونه و میگه که مثلا فرض کن اینو دارم اونو دارم اونو دارم و حالا علامت میزنه و میرسونه. حالا خیلی وقتا توش چیزای دیگه هم ایجاد میشه، حالا ما خیلی وارد مسائل حاشیه ایش نمیشیم، ولی حاشیه ها هم داره.
درسته.
و الان جالبه، من اگه مثلا حالا دکتر مرادی خیلی از این وارد تره برمیگردی 30 پیش پخش های دنیا رو میخونی، میبینی حتی به صورت تلفنی بودن، یعنی آنلاین هم نبوده، اینترنت اینقدر رایج نبوده، کاردکس داشتن و کاردکس با تلفن به پخش وصل میشده و سفارش دارو میداده. و ما هنوز که هنوزه داریم آدم حمل و نقل ایجاد میکنیم، هزینه دود، موتور، نمیدونم برو برس، نمیدونم و این قصه ها. حتی کامپیوتری که کردیم، کامپیوتر رو داریم دست ویزیتور، میگه برو تو کار داروخونه بشین و دوباره تو کامپیوتر بزن، خب اون خودش سفارش بده الان. یعنی یکی از چیزایی که من فکر میکنم درسته ممکنه سود پخش کم باشه، ولی از اون برم خب ما به دلایلی هزینه هامون رو شاید میتونستیم بهتر مدیریت بکنیم.
بله بله، بسیار عالی. خب یه نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم در آوت‌سورس کردن بخش لوجستیک و انبارداری، چون داروپخش خب حالا شرکت بزرگی هم توی شما فرمودین، شاید این خیلی راه حلی مناسب اینا نباشه. باید توصیه شما به شرکت‌های کوچیک‌تر هستش که تجمیع بکنن و هزینه‌هاشون رو کم بکنن. در رابطه با بخش ویزیتوری که هزینه‌های زیادی از بخش پرسنلی رو می‌گیره، من می‌خوام از آقای دکتر مرادی بپرسم که دلیل این که ما تو این مسیر حرکت کردیم ولی هنوز به اپتیمومش نرسیدیم، آیا چه بخشیش مربوطه به شفافیت و نگرانی در رابطه با شفافیت هست و چه بخشیش به خاطر عدم استقبال داروخانه ها هست؟
خب عرض کنم خدمتتون که به هر حال این موضوع مهمی هست. در حقیقت همسویی با پارادایم های جدید و مقایسه‌ای که ما با در حقیقت الگوهای موفق بین‌المللی داریم، میتونیم اینجوری بگیم هنوز بستر این موضوع برای در حقیقت اقدام اجرایی ایجاد نشده. یعنی چی؟ ما به هر حال باید یک فرهنگسازی رو برای خود مشتریان داشته باشیم دیگه. هنوز مشتریان ما آمادگی درخواستگیری آنلاین رو ندارن. ما همجوری که عرض کردم بزرگترین فروشگاه آنلاین بی تو بی حوزه سلامت رو داریم، ولی حجم فروشی که تو این فروشگاه ایجاد میشه در مقایسه با فروشی که همکاران عزیز فروشنده ما انجام میدن تقریبا کمتر از 5%. دو تا هم دلیل داره. اولا همکاران فروشنده ما در توزیع داروپخش قوی ترین های صنعت هستن، یعنی اصلا خود داروخانه ها هم زیر بار نمیرن که این عزیزی که از شرکت توزیع داروپخش تحت عنوان فروشنده داره میره بهشون مراجعه میکنه، به دلیل قدرت ارتباطگیری بسیار بسیار بالایی که دارن و از طرفی واقعا مؤثرن، یعنی مؤثرن در فروش. من مثال بزنم، یک فروشنده‌ای که ما داریم در توزیع داروپخش حدودا بین 5 تا 6 برابر بیشتر از میانگین فروشندگان صنعت داره فروش انجام میده. خب این تفاوت اولا باعث میشه با افتخار، یعنی ما در خدمت این همکاران هستیم، و دوم عرض کردم خود داروخانه ها هم به دلیل حالا شاید شرایطی که در زیرساختای خودشون دارن و اون تصوراتی که هست و در حقیقت مقاومت در برابر تغییر، خود این یه تغییر دیگه، تغییر درخواستگیری، زیر بار این موضوع نمیرن. و من تصورم بر این هستش که خب ما به خاطر تعدد شرکت های پخش سر داروخانه ها رو هم شروع کردیم، چون بالاخره هر کدوم از این شرکت پخش عزیز ما یه تعدادی فروشنده دارن و این باعث میشه که در طول یک روز تعداد بسیار زیادی فروشنده پخش دارویی به داروخانه مراجعه کنن که محصول خودشون رو عرضه کنن.
درسته، رقابت اونجا زیاده. بلد. بسیار عالی. آقای دکتر عبداللهی، ما خیلی وقت کمی داریم. من قصد داشتم که در رابطه با سبدها و جوایز هم صحبت بکنم که متاسفانه در این برنامه نشد. امیدوارم در یه برنامه دیگه بتونیم این موضوع رو هم بهش بپردازیم. شما برای صحبت‌های پایانی فرمایشی داریم، بفرمایید.
من فقط یه جمله بگم، چون دکتر گفتن مقاومت در مقابل تغییر. معمولا اگه یک نهادی، حالا اینجا بیشتر مخاطبمون داروخونه هان، چون پخشا واقعا مشتریشون داروخونن و اگه داروخونه نخره مجبور، یعنی به مجبور به ساز داروخونه برخصه و حالا به صورت دیجیتال سفارش بگیره یا به صورت ویزیتور. ولی اگه یک نهادی در مقابل تغییر مقاومت بکنه یه دسته سیل میاد میبرتش. ما الان فکر میکنم تو قسمت عرضه داره اتفاق میفته. پخش ها خیلی ساده برن میتونن خودشون رو تطبیق بدن، ولی اون کسی که این وسط ضرر خواهد کرد داروخونه هان، ولی داروخونه ها الان غیر منطقی دارن مقاومت میکنن دیگه.
خیلی متشکرم، ممنون از حضورتون در برنامه. تو مرادی، شما فرمایشی دارین برای جمع‌بندی؟
به هر حال خیلی ممنون بابت این گفتگویی که داشتیم. من این جمله‌مو از طرف در حقیقت هیئت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش ایران خدمت شما عرض می‌کنم که عضوش هستم و به عنوان رئیس کمیته تحقیق توسعه این انجمن، من توصیه‌ام به همه همکاران عزیزم در صنعت پخش این هستش که حتما باید همراهی کنیم با تغییرات و انشالله بتونیم شرایطی ایجاد کنیم که این صنعت ارتقا پیدا کنه.
سپاسگزارم. خب در بخش دانشجوی برنامه در خدمت آقای سید محمد معین محسنی، دانشجوی داروسازی هستیم که مطلبی رو در رابطه با صنعت پخش در ایران برای شما آماده کردن که میشنویم. بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان محترم برنامه دارونامه. بنده قصد دارم امروز مطالبی رو در مورد صنعت پخش دارو خدمتتون ارائه بکنم. به گفته جناب آقای سید ابراهیم هاشمی، مدیر عامل شرکت سیناپخش ژن، پخش کالا رو از تامین کننده دریافت و به داروخانه منتقل میکنه و در این رابطه حق و سهم خودش رو دریافت میکنه. بنابراین ورود به پخش مکانیزه اونطور که در اروپا شاهد اون هستیم باید روزانه و با استفاده از سیستم های هوشمند صورت بگیره. اما چند نکته اصلی رو باید در نظر بگیریم. اولا فرهنگ خرید روزانه در داروخانه های کشور وجود نداره و به علاوه فرهنگ ورود اطلاعات و جریان داده ها از تامین کننده به داروخانه ها به صورت برخط هم وجود نداره. در حالی که تولید داده باید در تامین کننده ایجاد بشه و همون داده به پخش و پس از اون به داروخانه ها منتقل بشه. اما متاسفانه در شرایط کنونی هر کدوم از این سه بخش داده های خودشون رو مدیریت میکنن و این موضوع اصلا صحیح نیستش و روند داده ها با این مکانیزم امکان برخط شدن و ارسال سریع و به روز رو از شبکه میگیره. کشور ما متأثر از مسائل سیاسی مثل تحریم با مشکلاتی در حوزه دارو روبرو میشه. به عنوان مثال داروخانه از ترس اینکه کشور با کمبود دارو روبرو بشه از خرید روزانه دارو خودداری میکنه و این به زیان کشور هستش، در صورتی که اگر سیستم مکانیزه ایجاد بشه تأمین، کنترل و ردیابی دارو به درستی صورت میگیره و در نتیجه دارو در داروخانه دپو نمیشه. به عبارتی با سیستم مکانیزه مناسب میشه به خوبی به دارو رسانی و نظام تأمین سلامت کمک فراوانی کرد. یکی از مشکلات مهم در این شرایط این هستش که ارز 4200 تومانی باعث شده دارو افزایش قیمت چشمگیری نداشته باشه و درآمد شرکت‌های پخش افزایشی رو تجربه نکنه، اما خب هزینه‌های پرسنلی 30% و سایر هزینه‌ها بیشتر از این مقدار افزایش پیدا کرده. این مشکلات باعث شده حوزه پخش دارو در قیاس با سایر حوزه‌ها از بازدهی و در نتیجه اون جذابیت کمتری برای ورود سرمایه‌گذاران برخوردار شده باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از مطلبی که آماده کردین. خب آقای دکتر مرادی، فقط من یه سوالی دارم در خصوص انتشار آمارنامه. دو هفته پیش در خدمت آقای دکتر عبدالله‌زاده بودیم، ایشون گفتن که ما میتونیم آمارنامه رو مستقلا منتشر بکنیم از انجمن پخش. بله. چرا این کار نمیشه؟ شما منع قانونی ندارید؟
به هر حال کنم این سیاست گذاری هستش که از سازمان غذا و دارو ابلاغ میشه، پیگیری میتونم بگم واقعا خوبی که شد در بحث سامانه تی تک. گرچه به هر حال این سامانه خیلی خوب هست ولی به دلیل مشکلاتی که در زیر ساختا همچنان وجود داره هنوز نتونستیم از اون سامانه آمارنامه رو استخراج کنیم. لذا من تصورم بر این هستش که حالا تا نهایی شدن این موضوع توسط سامانه تی تک بهتر بود که از طریق خود در حقیقت شرکت‌های پخش و از طریق انجمن دارویی شرکت‌های پخش ما بتونیم آمارنامه رو در اختیار همکاران قرار بدیم.
شما 60 تا شرکت هستین و فروش خودتون رو دارین، چرا همون رو تجمیع نمی‌کنید در انجمن پخش و منتشر بکنید؟
من فکر می‌کنم که باید این موضوع حتما از طریق هماهنگی که باید وجود داشته باشه با سازمان غذا و دارو انجام بشه.
من می‌خوام بگم که شما منع قانونی ندارین و امیدوارم که این رو جدی بگیرین و شاید که خیلی کمک بزرگی خواهد بود برای برنامه‌ریزی شرکت‌های تولید کننده.
انشاءالله.
خیلی متشکرم از حضور شما در برنامه. در اینجا به پایان برنامه می‌رسیم. به برنامه دارونامه از رادیو گفتگو گوش کردین که به موضوع تعاملات صنعت پخش دارو با تولید کنندگان اختصاص داشت. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، برنامه دارونامه رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو.
Oh, my God. از او زنده شد، از او زنده شد، از او با مادر زنده شد، از او زنده شد، از او زنده شد، از او
تربیت در شرایط امروز متفاوت شده؟ میدونی آزادی عمل برای یه بچه چقدر باید باشه؟ چه کاری باید انجام بدی تا بچه ها میل به خوردن غذاشون بیشتر بشه؟ برای رشد و پرورش استعداد بچه هات چی کار کردی؟ رفتار و نوع برخوردت چه مقدار تأثیر روی بچه هات میذاره؟ اینقدر سوال توی ذهنته؟ حتما راه حل مناسبی هم براش نداری. من برات یه پیشنهاد خوب دارم، کتاب من دیگر ما، جوجه های رنگی و بچه های فرنگی. این کتابو بخون، اطلاعات خوبی در اختیارت میذاره. برای تهیه این کتاب عدد 19 را به 5054 60 پیامک کنید. کتاب خوب را خوب بخونید.
هموطنان گرامی، شماره 3 رقمی 162 رو فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما عزیزان میتونید از این طریق پیشنهادات، انتقادات و نظرات خودتون رو با همکاران ما در میون بگذارید. انتظار داریم شما حوزویان، دانشگاهیان، صاحبان فکر و اندیشه با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظراتتون رو به این عزیزان منتقل بکنید.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دوست.
دعوت میکنم با برنامه زمین 360 درجه همراه باشید.